بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم على نعدهم اللهم كل وليك نجت من لسان صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفصل وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بحث در ميزان عرض کنم زکاتی بود که میشه به فقرا داد. عرض کنم به لحاظ حد اکثر محل بحثه، به لحاظ حد اقل هم بحث شده که حد اقل زکاتی که میشود به فقرا پرداخت کرد چقدر حد اقلشو مرحوم سید اینجا بحث نکردن، در یک باب دیگری در انتهای کتاب زکات وقتی مسائلی رو مطرح کردن بعد از مستحقین و اینها. عرض کنم مسئله 18 به همین مسئله پرداختن و عرض کنم حالا بذارید مسئله رو خدمتتون تقدیم کنم. یه فصلی دارم بعد از اوصاف مستحقین تحت فی بقیت احکام زکات و فیه مسائلون، 18 مسئله رو اونجا مطرح میکنن. مسئله 18 20 مسئله رو مطرح کردن، مسئله 18 مربوط به حد اقل زکاتیه که به فقرا میشه پرداخت کرد. عنایت فرمودین. خب در اینجا نظرشون این است که حد اکثری که میشه پرداخت کرد به اندازه است که کلن غنی بشود عرفن، نه غنی فقهی. نظرشون این هست. البته اگر دفعتن بهش پرداخت کنید این مقدار میشه پرداخت کرد، ولی اگر به تدریج پرداخت کنید وقتی به غنای شرعی رسید دیگه نمیتونه زکات بگیره. اما در اون مسئله در فرع 18 اونجا نسبت به حد اقل زکات هم عرض کنم میفهمن حد خاصی نداره، البته احتیاط میکنن، یه احتیاطی دارن که کمتر از اون زکات نصاب اول داده نشه، این احتیاطشون. مثل که فرض کنید اگر نقره است زکاتش 5 درهمه، اگر اگر طلا زکاتش 0.5 دیناره، کمتر از این نده اگه زکات طلا و نقره میده و همچنین در بقیه موارد احتیاطیه. ولی میفهمن حد اقل نداره، هرچی که فقیر بدن از باب زکاتش کار نداره. این نکته ای که بعدن بحث میکنن. اما در این مسئله که الان محل بحث ماست، در مسئله دوم بحث مقداری است که به لحاظ کثرت میشه به فقیر داد، که عرض کردیم مشهور نظرشون همینه که اگر کسی عرض کنم فقیر بود میشود اندازه‌ای بهش داد دفعتن که غنی عرفی بشه. عنایت فرمودین. این بیانه ایشون. و بعدم فرقی هم نمیکنه که این مقداری که بهش پرداخت میکنی چه دارای شغلی باشه و درآمدش کفاف نکنه یا نه اصلا فقیر مطلقه، این مقدار میشه بهش بدید. این بیانه ایشون. خب دلیلش چی بود؟ عرض کردیم دلیلش عمدتاً یه روایاتی است که عمدش و مرحوم شیخ رامانی در باب 24 از ابواب مستحقین آورده بودن، روایتش هم خوندیم. حالا بررسی کنیم ببینیم که مقتضای این روایات چیه. این روایات نهایت دارید بعضیش ابتدا هم ممکن بود کسی بگه ظاهر است در همین که فتوای مشهور، مثل این روایاتی که صحیحه سعید ابن غزوان بود عن ابی عبدالله علیه السلام توتیه من از زکات حتی تغنیه. عرض کنم یا و ان اغنهی انقدرت ان تغنیه، قال ابو جعفر علیه السلام ان ازا اعتیت ف اغنهی. این روایات خوندیم دیگه. و همچنین یه روایاتی که عرض کنم روایت بشر ابن بشار بود، قال قلت للرجل یعنی ابوالحسن علیه السلام ما حد المؤمن الذي يعطى الزکات، قال يؤتى المؤمن 3000 ثم قال او 10000 و یؤتى الفاجر به قدر. البته مقصود از این فاجر عامی نیست، مؤمن است که عادل نیست. عنایت فرمودین چون شرط زکات اینه که باید مؤمن باشه مگر مؤلفت قلوبهم، بلا زکات فقرا رو بعد به عادل داد، به مؤمن داد. منتها لازم نیست مؤمن عادل باشه، بعض موارد مثل شارب خمر استثناء شد، اما عدالت شرط نیست. لذا مراد اینه دیگه، اگر مؤمن عادله سلاست آفتاف، یؤتى الفاجر به قدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله. بنابراین حدی برای زکات نیست دیگه، عشرت آلاف فیداست، معمولا بیشتر از معمونه سنه است دیگه. نهت فرموده معمولا عادتا در زمان ائمه، چون دیدید روایت مثلا در 700 درهم 500 درهم، ممکنه کسی 50 درهم داشته باشه دیگه زکات نتونه بگیره. عشرت آلاف یه مبلغی بوده که قاعدتا معمونه سنه باش تأمین می شده. لذا این از ظاهر روایت اینه، گرچه سند نداره. بنابراین روایات این دسته بودن دیگه. خب این روایات دلالتش تمامه یا نه؟ نسبت به این روایت اخیری، اولا بعضی گفتن که شاید این روایت میخواد چیز دیگری رو بیان کنه، میخواد بیان کنه که به اندازه معونه سنه باید بدید، حد مالی معینی نداره که بگید ولو 10,000 درهم بشه، نمیشه مقدار کمی براش معین بکنید. کمان که در بعض روایات دیگه همینطور بود دیگه، 100 درهم 200,000 تومان به اندازه که بی نیاز بشه دیگه، انقدر بهش بده. پس ممکنه کسی روایت این نکته رو بگه، این عشرت آلاف اینها معناش این نیست که بیش از نیاز سالش بهش بده، میگن به اندازه که تأمین بشه بهش بدید دیگه، کمیت نگذارید براش. خب اخ ممکنه کسی اشکال کنه این تفصیل با فاجر یعنی چی؟ به فاجر هم به اندازه معونه سنش میشه داد دیگه، اگر یا مورد زکات نیست که اصلا زکات نمیشه بهش بدی، اگه مورد زکات هست به اندازه معونه سنه میشه بدی، که انه او در بیش از معونه سنه حضرت میفرمایند که به مؤمن بیشتر میشه بدی. الهیال اگر کسی اینو دلالت شو قبول کنه، عمدتاً اشکالی کردن اشکال سندیه، گفتن این روایت سند نداره، درست هم هست دیگه، دیروز هم سندش خوندیم، علل الشرع منو سر نقل کردن، سندش سند تمامی نیست. عمده همین روایاتی که حضرت فرمودن که به اندازه‌ای به اون پرداخت کن که غنی بشه. قلت له اعط الرجل من الزکات 80 درهما قال نعم و زده، قلت اعطیه معا قال نعم و اغنه انقدرت ان تغنیه، که این روایات رو حمل بر غنای عرفی کردن، به فقیر به اندازه‌ای بده که غنای عرفی پیدا بکنه. و فتوای مرحوم شیخ خرم ظاهرا واضحه، ما دیروز عرض کردیم مبهمه، نه ایشون واضحه دیگه، در مجموع روشنه، همین فتوای مشهور رو دارن، عنوان بابشون هم همینه، باب با جواز اعطاء المستحق من الزکات ما یغنیه، این اغنای عرفیه، و انه لا حد له فی الکسره الا من یخاف منه الاسراف فیعطی قدر کفایت سنته الا من یخاف الاسراف، همین فاجر، از این روایت ظاهرا که خوندیم که به فاجر بیش از یه حدی ندید. تازه در بابو هم میگن، میفرمان که روایت هشتم، در بابو هم میفرمان به اندازه معونه سنه میشه بدیه. روایت ایشون پیداست همینجوری معنا کرده که مؤمن بیش از معونه سنه، فاجر به اندازه معونه سنه بیشتر بهش ندید. چون در فاجر هم که از کردم در مستحق زکات، اگر مؤمن شد چیه شد به معنی عامش، به این میشه زکات بدی به اندازه معونه سنش، که اندام میخوام بگن راجع به مؤمن به معنی خاصش، در مقابل فاجر مؤمن متقی یه خصوصیتی داره، عشرت آلاف، انقدر میتونی بهش بدی که غنی بشه. واقعا غنی بشه یعنی دیگه معونه سنه‌شو احتیاج نداشته باشه، نه بیش از این، اصلا غنی بشه دیگه. چرا؟ تحلیلش هم اینه، لأنه ينفق فی طاعت الله، هر چه بهش بدی جا داره. نه این نداریم، مؤمن باید باشه، وقت بعضی از گناه هم گفتن نمیشه زکات بدی، لازم هم نیست عادل باشه. در این روایت که انه اون مؤمن متقی رو میخواد بفهمد استثناست، میشه عشرت آلاف بهش بدی. لذا این روایت رو اینجور، لذا فتوای ایشون روشنه، الا من یخاف منه الاسراف و یعطی قدر کفایتی لسنتن، راجع به همین کسی است که یخاف منه الاسراف، ظاهرا از مثل همین روایت بشر ابن بشار و اینا هم استفاده کردن. خب پس این عمده این روایاته، یکی روایت همین بشر هست که میگن معمولا اشکال سندی بهش کردن، مثل مرحوم حکیم حتی مثلا آقای خوبی که خب اشکال سندی سنتشونه اشکال سندی کردن، و اما عرض کنم نسبت به اون روایات هم گفتن که حمله بر عرض کنم فقر شرعی میشه. یه قرینه‌ای بیان کردن، شما اگه این قرینه رو پذیرفتید که انه قرینه متصل به خطاب موجب میشود که این غنا منصرف به غنای شرعی بشه، ولی اگه نپذیرفتید مجمل میشه، ظهور در این طرف نمیشه از این روایات استفاده کرد با فرض این قرینه. و اون قرینه چیه؟ گفتن به خاطر اینکه کأنه اگر از امام اینجوری سوال میشد به فقیر چقدر بدیم، چجوری معنا میکردید شما به فقیر چقدر بدیم؟ حضرت میگفتن انقدر بدید که غنی بشه. پیدا بود این غنا در مقابل اون فقره دیگه. اینجا درسته در این روایات تعبیری نیست، هیچ کجا نداره فقیر. عنایت فرمودید، الان عبارات رو دوباره بخونم. اعتر رجل من از زکات، دی فقیر نیست، عنوان فقیر درش نیومده در این سومی باب. تعبیر در روایت اولی که نبی عبدالله قالت اعطی من از زکات تو تغنیه، در روایت سومی این باب اعتر رجل من از زکات سمن ندر همان قال نه. روایت چهارمی باب نبی عبدالله علیه السلام موثق است، موثق عمار ابن موسی عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل كم يؤتر رجل من الزکات، فقیر مورد سوال نیست، ولی اگر فقیر گفته میشد شما چه جوری معنا میکردید؟ كم يؤتل فقیر من المال، حضرت میفرمود اذا اتيت فاغنه، انقدر بهش بدید که بی‌نیاز بشه. شما میگفتید این غنا در مقابل فقر دیگه، کسی که موضوع زکات است انقدر بدید از موضوع کاسه زکات بیاد بیرون، نمیشه فقیر شهری. میگن درسته که اینجا رجل آمده، اما پیداست موضوعش کیه؟ فقیره، که انه او داره میگه به رجل فقیر چقدر بدم، میگن به اندازه بدی غنی بشه. این مقابله موجب میشم که غنا هم مقابل فقر معنا بشه. نه سوال از سوال این بوده دیگه. نه حالا ند بکنید. بله. نه در قارمین که نمیشه بس در قارمین اینقدر بده که بی نیاز بده نیست، در قارمین که بعد به اندازه دینش بدید. نه تو یعنی بی نیاز، یعنی دینشو بدید دیگه، دینشو بدید، حدش دینشه، اون که معلومه. اما اگر سوال شما بگید اینه تو تر چقدر بدم زکات، میگن به اندازه که غنی بشود. بله میخوام این خلاف ظاهر روایت همینه دیگه، وقتی میگه غنا پیدا سوال از فقیره، ظاهرشه، چون حضرت میگن به اندازه غناش بش بده، به اندازه غنا ولی تعبیر غنا نمیشد که در باب قرم، نمیگن به اندازه که غنی بشه ولی حتی تغنیه، میگن دینشو پرداخت کن دیگه. حالا روایت مخصوص باب دینم اینجوریه، در اونجاها ظاهرا تعبیر غنا نیست. علی ایال گفتن که این غنا در مقابل فقره، سوال از همون فقیره، و به قرینه ای که راجب فقیر میگه زکات بش بده، این غنا حمله بر غنای شرعی میشه. خب ممکنه کسی در این مناقشه کنه بگه نه، اولا ممکنه این سوال از عم از فقر باشه و عناوینی که بر رجل منطبقه که او رو مستحق زکات میکنه که فقط فقر نیست. این عرض کردم ممکنه جواب بدن که تتبع در روایات این اقتضا رو داره که اینجا مقصود فقیره، ولی در موارد دیگه با عبارات دیگه ای توضیح دادن روایات. نه نمیگه فرد، ببین به او به اندازه میدن که دینش رو ادا کنه دیگه. خب خب اگر گفتید غنا هم به معنی غنای شرعیه دیگه، میشه همین، یعنی به اندازه‌ای بده که دیگه بدهکار نباشد. معنی عرفی بگید یعنی به اندازه قارم، اگه کسی بدهکاره انقدر بهش بده که بی نیاز بشه اصلا، غنیش کن، میشه اینو بگی؟ این غنا رو میشه عرفی معنا کرد اگه مقصود قارم باشه، یا فررقاب، آخه اونا حدی برش معین کردن داره، بگیم فررقاب انقدر بهش بده که بی نیاز بشه، یا این که نه بهش بده که بده، مثلا فرض میکنم مکاتبه، نمیتونه به شرایط مکاتبه عمل کنه، به اندازه که به شرایط مکاتبه عمل کنه بهش بده. این غنا ظاهرش اینه، این ادعایی که کردن. اگر نپذیرفتید لااقل ظهور پیدا نمیکنه در اینکه مراد از غنا غنای عرفی باشه، یعنی انقدر بهش بده که غنی بشه، بشه جز ثروتمندان به تعبیری، این را فهمیدیم اصطلاح شرعیش یعنی انقدر بهش بده که در امور سالش نیازمند نباشه، امور سالش بچرخه. این را فهمیدیم. اما اگه اینجوری معنا نکردید یعنی انقدر بهش بده ثروتمند بشه، حتی میتونه انقدر بهش بده جز بشه جز ثروتمند. غنی یعنی چی؟ غنی عرفی که معنی ساله، غنی عرفی یعنی ثروتمند دیگه، همین دیگه، حد داره، اطلاق داره دیگه. لذا بعضی گفتن اگر غنی عرفی هم معنا کنید اون اطلاقو دیگه نداره که اینقدر بدید جزء ثروتمندان خاص بشه. بله عرض کردم غنای عرفی مفهومی واسعی است، یعنی ثروتمند شدن. لذا میگن حد نداره اینقدر بهش بده ثروتمند بشه، میتونی بهش بدی بسه جزء ثروتمندان جامعه بشه. اون عشرت آلاف همین بودا، به مؤمن متقی میتونی عشرت آلاف بدی. چرا؟ چون همه رو در راه خدا خرج میکنه، خرج خراب که نمیکنه که. فهمیدین جوابی که دادن این، اگه این جواب نپذیرفتید اینو باید مجمل میشه، ظهور در غنای عرفی نداره لااقل. نت فرمودین چون در باب زکات است و شارع حدی برای فقر معین کرده به برنامه صرف زکات، قاعدتا اون ارتکاز اون اندازه‌ای که در موضوع زکات اخذ شده جز ارتکازات متصل به سؤاله، این موجب لااقل من از ظهور در غنای عرفی میشه، مجمل میشه خطاب. وقتی مجمل شد نمیشه بس تمسک کنه بیش از غنای شرعی، بیشترش قابل تمسک نیست. علاوه بر این اون طرف هم روایات متعددی داریم که به اون روایات تمسک شده. برای چی؟ برای این که عرض کنم نمیشود بیش از سنه داد. یکی همون روایاتی بود که در باب سنه ذکر کردیم که اون روایات هم بعضیش صریح بود. یکی از روایاتی که سنه رو معین میکرد روایات همین نهمی باب 24 که به حضرت عرض کرد که سألت عن زکات ما یأخذ من هر رجال، حضرت فرمودن که و بعدم به حضرت عرض کرد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که ایما رجل ترک دینارین فهما کیون بین عینیه، اگر دو دینار باقی بگذاره از دنیا بره با این دو دینار مهر میشه پیشانیش به اصطلاح کی میشه. حضرت فرمودن این راجع به کسانی بود که روزشون تأمین بود، نسبت به کسی که فقیره بیش از این میتونه دریافت کنه. چرا؟ فإن الناس إنما يؤتون من السنة إلى السنة، سال به سال بهشون زکات میدن. وقتی سال به سال میدن فللرجل أن يأخذ ما يكفي و يكفي إياله من السنة إلى السنة، میتونه نیاز سالش رو دریافت کنه. این روایت البته سند نداشت، این روایت دیگه تا عبدالرحمن ابن حجاجش اشکال نداره، اما من سمعه او وقت سما این روایت از سند ضعیف. خب اگه از این جهت بگذریم انما یوتون من سنتن الى سنتن، تهدید حضرت دارن میکنن در مقابل اینکه گفت حضرت گفت فرمودن نگیرید، میگن نه انما یوتان من سنت الى سنه فللرجل ان یاخذ، حتی در مقام تهدیده، یعنی بیش از این نمیشه. اذانت کن این رو باید واضحه در این که سنه است. روایت دیگه‌ای که باز واضحه بود در سنه خاتم مرتوشه در باب هشتم بود که تقدیم کردیم خدمتون، روایت علی ابن اسماعیل دقشی بود که کس کردیم به لحاظ سندم منوط به این است که این علی ابن اسماعیل دقشی توثیق بشه که بعید نیست توثیق شدنش. خب روایت رو قبلا سندش رو بحث کردیم. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن السائل و عنده قوت یوم ای یحل له ان یسأل و ان اوتی شیئا من قبل ان یسأل یحل له ان یقبله، قال یأخذ و عنده قوت شهر، چقدر اخذ کنه ما یکفی لسنته من الزکات لانها انما هی من سنتن الى سنتن. این من سنتن الى سنتن یعنی چی؟ یعنی زکات سنویاً اصلا جمع می شده، به همون موقع هم تقسیم می کردن تمام می شده، یا این که نه ولو زکات ممکنه بگید سنویاً جمع نمی شده، به تدریج جمع می شده. یعنی فرض کنید یه دستگاهی بوده می رفتن زکات می گرفتن، یه شهری ممکنه زکاتش یه ماه باشه، شهر دیگری کما اینکه گندم و جو اینجوریه دیگه، یه جور که عمل نمیان، که یه جای زودتر عمل میان، یه جای دو ماه دیرتر عمل میان. گوسفندا هم همینطورن، اینجور نیست که همزمان یه دفعه مثلا برن گردآوری کنن. این که بگیم گردآوریش سالانه بوده، سالی یه بار زکاتو جمع میکردن همونجا هم تقسیم میکردن، این لازم نیست از این روایت استثار بشه. ولی به نظر میاد که نحوه توزیع زکات اینجوری بوده، سنوی توزیع میشده. عنایت فرمودین وقتی زکات جمع میشده به شخص اول سال یا سالی یه بار زکات میدادن. میگه خب اگه سالی یه بار زکات میدن میتونه به اندازه نیاز سالش برداره، احتیاج هم نداره که ما بگیم عادتاً کسب‌ها سنوی بوده و درآمدها سنوی بوده و معونه رو سالانه حساب میکردن، احتیاج به اینا نیست. این رو باید بگه زکات من سنتن الا سنتنه. روایات دیگر رو که این قید درش نبود، وقتی میخواستن بگن مقصود از کفاف کفاف سنه است، میفهمودن چون معمولاً معونه سنوی حساب میشه، سالانه معمولاً درآمد دخل و خرج حساب میشه. ولی نه، این روایت یه جور دیگه بیان میکنه، میگه زکات سنویه دیگه، سالی یه بار کنه و پرداخت میشده. اگر کسی مستحق بوده سالانه بیش زکات میدادن. خب اگه زکاتو سالانه میدن بعد به اندازه نیاز سالم بدن دیگه. ظاهرا اگر این یه قاعده بشه که اون نحوه توزیع زکات قاعدش این میشه که اگر فرض کنید حاکم بخواد زکات رو جمع آوری کنه و بعد تقسیم کنه، بعد سنویان تقسیم کنه، هر روز بیان وایستن بگیرم، و اینجوری نیست. نصف فهمیدیم. البته الان دیوان سالاریانه به شکلی شده که کارهای روال دیگه پیدا کرده، ولی اگر بخوام یه کار دیوانی انجام بدیم که نه، اون زکات بعد اینجوری تقسیم بشه، به اندازه نیاز سال طرف میدن، سال دیگه اگه غنی شد شد، نشد دوباره میاد سالانه میگیره. نصف فهمید اینجوری نبوده که حالا هر روز برن در عرض کنم اداره وایستن زکات بگیرن برای اون روزشون، یا هر هفته برن، یا حتی هر ماه بره. اینجوری بوده که سالانه بهشون زکات پرداخت میشده. ظاهر این روایت اینه. حالا یال ببینید این دو تا روایت، هر دو روایت به لحاظ سند گیر دارن. روایت عرض کنم عبدالرحمن ابن حجاج که معلومه، این روایت هم اگر علی ابن اسماعیل دخشی رو توثیق کنید، توثیق بفرمایید، درست میشه و الا فلا. که عرض کردیم راهی برای توثیقش هست. پس این روایت. یه روایت دیگه که باز دلالت داره، قبلا هم خوندیم، روایت مرسله حماد هست که روایت سومی باب 28 است از ابواب مستحقین. اونجا در اون مرسله طولانی حضرت فرمودن که عرض کنم فخذه الوالی زکات رو جمع میکرد، فوجه او فی الجهت التی وجهها الله علی ثمانیت اسهم للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم و فرقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن سبیل ثمانیت اسهم یقسم بینهم فی مواضعهم به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم بلا زیغ ولا تقدیر. واضح این مرسل هم میدونید معتبر است دیگه، به اندازه سالشون بینشون تقسیم میشده، نیاز سالشون، اونم یک نیاز متعارف، نه نیاز با سخت گیری، البته بدون اسراف. نه میفهمید، عرض کردم به خاطر اینکه بهش عمل شده دیگه، مورد عمل فقهاست. یه مواردی فتاوایی دادن که جز در این روایت ظاهرا نیست. معتبر است این مرسله، در کتاب خمس هم مفصل بحث شد. علایال نقد بکنید، این یه دسته روایت که بهش تمسک شده، گفتن این روایت صریح در سنه است و با اون روایاتی که عرض کردم نهایت این مجمل میشه دیگه، به خاطر اون اتصال به اون قرینه ای که در همراه با خطابه، مراد ازش یا فقر شرعی است یا لااقل مجمله. پس این یه دسته روایت. روایت دیگه که بهش تمسک کردن، عرض کنم این روایتی است که محل بحث دو طرف بهش تمسک کردن. من و آقای حکیم این روایت رو میارم به عنوان مستند، برای این که میشود به فقیر بیش از معونه سنه داد، انقدر میشه بهش بدی که بی نیاز بشه، مقید به معونه سنه نیست. ولی برعکس مثلا مرحومای خوی هم حدیث آوردن، میگن این روایت دلالت میکنه بیش از معونه سنه نمیشه بدید. روایت صحیح ابی بصیر هست، روایت دومی باب 41. عنایت فرمودین. البته عنوان باب رو مرحوم شیخ خوری یه جور دیگه آوردن ها، باب و جواز تصرف الفقیر فی ما یدفع الی من از زکات کیف یشاء، به اندازه نیاز سالش بهش میدن یا بیش از نیاز سال، که فتواییشون بود بیش از نیاز سال، هر جوری که بخواد تصرف میکنه، من حجن و تزویجن و اکلن و کسفتن و صدقت، میتونه حتی صدقه بده از زکات خودشن. ولا یلزمه الاقتصار الا اقل الکفایه، لازم نیست به اندازه اقل نیازشن بگیره، متعارف میتونه بگیره، حتی اسراف نمیتونه بکنه. خب این روایت، روایت دومی باب صحیح ابی بصیر. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان شیخا من اصحابنا یقال له عمر سأل عیسی ابن اعین و هو محتاج، اومد پیشش محتاج است، ازش زکات خواست. فقال له عیسی ابن اعین اما ان عندي من از زکات ولكن لا اعطی کمنها، زکات پیش من است ولی به تو نمیدم. این حرف همونه، پیرمردی فقیرم است، گفته بد نمیدم. چرا؟ فقال له ولما فقال لانی رأیت که اشتریت لحما و تمرا، دیدم گوشت و خرما خریدی، کسی که گوشت و خرما میخوره که دیگه زکات نمیشه بدی، که انه او به کسی میشه زکات بدی که نونم نداره تو خورشم داری. فقال ان ابو بش جواب داد انما ربحت درهم، امروز من یه درهم در آوردم، درآمدم یه درهم بوده. فشتریت به دانقین لحمن، 6 دانق ظاهرا دارم، 2 دانق دادم یک گوش خریدم، 2 دانقم تم خریدم. ثم رجعت به دانقین لحاجت، بقیه‌شم 2 دانقم نگه داشتم برای کارهای دیگه. نهت فرمودین. حالا من نمیدونم که درهم اون موقع چقدر میشد باش خرید کنی، ظاهرا مقدار خیلی کمی بوده دیگه، مثلا 2 سیر گوش خریده، یه نیم کیلو هم خرما خریده. این آقا دستش دیده گفته که من تو زکات نمیدم، چون دیدم تو رفتی از قصابی گوش خریدی، خرما خریدی. عرض کنم قال فوز عواب، پیداست حضرت خیلی تعجب زده شدن از این کار. حالا فوز ابو عبدالله علیه السلام یده او علی جبهته ساعتا ثم رفع راسه، سر برداشتن فرمودن ان الله نظر فی اموال الاغنیا ثم نظر فی الفقرا فجعل فی اموال الاغنیا ما یکتفون بهی، انقدر قرار داده که کفایتشون رو بکنه. ولو لم یکفهم لزادم، کفایت نمیکرد بیشتر از این برشون قرار میداد. یعنی مقدار زکات خیلی بیش از اینه که این آقا حساب کرده که فقط به فقیر به اندازه نون خالی میشه بدی، اگه خرما و گوشتی خرید دیگه نمیتونه زکات بگیره. حضرت فرمودن که بلا فلیؤته ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوج و یتصدق و یحج، اینقدر بهش برید هر چند باش بره خودش هم صدقه بده، پوششش درسته، خوراکش درسته، ازدواج میخواد کنه بتونه ازدواج کنه. این که حالا بنده خدا رفته 2 سیر گوش خریده دیگه بهش زکات ندی، بره حج دیگه، حج بشه. مرحوم آقای حکیم آوردن برای این جز، میگم به این میشه استناد کرد و بعضی هم استناد کردن ظاهرا که این روایت از روایتی است که دلالت میکنه بیش از نیاز سنه میشه بدی. مرحوم آقای خوی بکس میگن نه، این روایت همش معونه سنه است غیر حجش، بقیه جز معونه سنه است. چرا؟ به خاطر اینکه آدم پوششش و خوراکش و نمیدونم شربش و ازدواج اینا جز معونه سنه به حساب میاد دیگه. بلکه بعضی گفتن حج هم جزو معونه سنه است، لذا در خمس شما اگر کسی حج رفته باشه میگید این سر مازاده بر معونه سنش خرج کرده، حتی عمره مفرد رفته باشه، عمره مستحبی، حج مستحبی رفته، میگید این بعد خمسشو بده یا میگید جزو معونه به حساب میاد، پس این جزو معونه است. نهاد میفهمدین اینا مازاده بر معونه سنه نیست. اگر کسی به اندازه بیش دادن که امسال حج هم رفت، این به اندازه معونه سنش بیش دادن دیگه، اینا داخل در معونه سنن. لااقل اگر راجع به حجی رو نفرمایید، بقیهش که اینطوریه که او کسی میخواد امسال ازدواج کنه، نیازم داره، پولم نداره، اگر زکات میتونه بگیره میشه بهش بری ازدواج کنه دیگه. البته یه ازدواج بلا اسراف، ازدواج متعارف، پس بنابراین جزء معونه سنن. اما میگم ببینید این روایت هم جزء حضرت، وقتی اون طرف خصت به خرج داده میگن آقا بن اینا رو میشه بهش بدی دیگه، در مقام تهدیدم هستن دیگه، در مقابل اون شخصی که خصت به خرج داده بود که گوشت و خرما دست طرف دیده بود دیگه بهش زکات نمیداد، در مقابل از ازم میگن اینجوری میشه هزینه کنی، پس حدش همینه دیگه، این هم معونه سنه است. الا حجش، حجش هم میگن دلیل خاص داره، حالا روایت باب حج میاد که شما میتونید به فقیر بفرستیدش حج هستن. یعنی حد فرمودین یه بابی ایشون دارن در اون شیخ خور میگن که عنوان یه جوری قرار دادن که انه او، حالا الان عرض کنم اون عنوان یا خصوصیت عنوانش یادم نیست، بعضی روایات باب میگه که به عنوان حج بش نده، بش برید خودش میدونه خواست حجم بره بره، ولی بعضی روایات صریحا میگه میتونم حج بفرستم، و ازت میگن بله باز با صدقه میشه حج بفرستی اشخاص رو. پس حج کنه عمر وای خوب میگن استثناست، ولو معونه سنم نباشه، ولی بقیه اینا معونه سنه است دیگه، حدم دارن حضرت بیان میکنن، به اندازه پوشاکش، خوراکش، ازدواجش، شربش میشه بهش بدی، خب اینکه معونه سنه است دیگه. و الا اگه حضرت میخواستن در مقابل او بگن میگفتن اینقدر میشه بهش بدی 10,000 درهم بده. پیداست حد همینه، نه اون مقدار تقتیری که اون بنده خدا میکرده، نه بیش از این. این ظاهر این روایت بابه. لذا این روایت مرمایخو جز این روایت به صحابه آوردن. بفهم که چی؟ بله معونه سنه، بله معونه سنه متنان نیاز رو نمیگن شاره براش حد قرار داده که نیاز یعنی چی، گفتن معونه سنه. اما معونه سنه چیست؟ اون عرفیه. ممکنه بگید در شرایط مختلف نیاز عرفی متفاوت میشه، حد نیاز